بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا، صفحه 317، سطر 50. وعلم انا اذا ابتدعنا فی التهدید من الکلیات وعلم انا اذا ابتدعنا فی التهدید من الکلیات لم نأمن اصعب شیء نقع فیه و اجره ایانا الى القلط و هو اشتراک الاسم الخفی. بحثمون در این بود که برای تشکیل حد خوب هست که از قسمت استفاده کنیم. پس قسمت در تشکیل حد به ما کمک میکنه. بعد رسیدیم در جلسه گذشته به این مطلب که گاهی قسمت ما رو از حد و تشکیل حد منصرف میکنه و به ما میفهمونه که اونی که میخوای تعریفش کنی جنس نداره، نوعی نیست که تحت جنس داخل باشه، پس اقدام به تعریفش نکن. در چنین مواردی اگر ما تعریف رو از کلیات شروع کردیم، یعنی کلی رو آوردیم و شروع کردیم به تعریف کردن، بعضی اوقات به مغالطه گرفتار میشیم. در فصل گذشته گفتیم ما باید برای هر تعریفی از اسفل شروع کنیم، یعنی اگه بخوای نوع تعریف کنی باید بری سراغ اشخاص، اشخاص رو ملاحظه کنی، مشترکاتشون و مختصاتشون رو بگیری، تو تعریف ازشون از این مشترکات و مختص استفاده کن. پس از اسفل نوع که اشخاص شروع کن. اگه خواستی جنس رو تعریف کنی از نوع شروع کن، خصوصیات و مشترکات انواع رو بگیر، بعد حدی رو که میخوای برای جنس بیاری تنظیم کن. پس بازم وقتی میخوای جنس رو تعریف کنی از اسفل که نوع شروع کن. اگه خواستی جنس رو تعریف کنی از جنس شروع کن، همیشه از اسفل بیا، مستقیم خود کلی رو مورد توجه قرار نده. حالا اگر ما برای حد از کلی شروع کردیم، نرفتیم سراغ جزئیات، نرفتیم سراغ اسفل، بلکه از همون کلی شروع کردیم، به سخت‌ترین مصیبت که مغالطه است گرفتار میشیم. چون بزرگترین مصیبت در تعاریف و در قیاسه همین مغالطه است. اگر ما حدی رو خواستیم اجرا کنیم و تنظیم کنیم، رفتیم سراغ کلی بدون اینکه از اسفل شروع کنیم، بدون اینکه از قسمت استفاده کنیم، رفتیم سراغ کلی، به بزرگ احتمال اینکه به بزرگترین مصیبت یعنی مغالطه گرفتار بشیم هست. پس بجاست که ما ابتدا از اسفل شروع کنیم و با قسمت اقدام کنیم تا به حد برسیم، که در این حالت اون گمراهی که از ناحیه اشتراک لفظی پیش میاد و ما رو به مغالطه میندازه اتفاق نیفته. اگر از تقسیم شروع کنیم، اشتراک لفظی دیگه ما رو نمیتونه گمراه کنه، چون به بیانی که در جلسه قبل گفتیم به زودی برامون روشن میشه که این لفظ مشترک لفظی است، جنس نیست، بلکه عنوانه و مشترک لفظی است. سه تا مثال بر این مطلب زده میشه. یک مثال همون کبر نفسی است که در جلسه قبل گفتیم که ابن سینا دیگه این مثال رو تکرار نمیکنه، فقط بهش اشاره میکنه. مثال اول. مثال دوم مثالی است به کلمه شباهت. کلمه شباهت یک کلمه است که معناش کلیه. کسی ممکنه فکر کنه شبیهون جنسه، ولی اگه از تقسیم شروع کنه میفهمه که شبیه جنس نیست. این مثال طولانی ابن سینا مطرح میکنه. مثال سوم کلمه حاده. حاد یک امر کلیه و شاید ما فکر کنیم جنسه و اقدام کنیم به تعریفش، ولی اگر از تقسیم شروع کنیم، از اسفل شروع کنیم و تقسیم رو قسمت رو انجام بدیم، متوجه میشیم که کلمه حاد جنس نیست بلکه یک لفظ مشترک. این مثال میشون اشاره میکنه. مثال اول که کبر نفس اشاره میشه، مثال سوم که کلمه حاد اشاره میشه، مثال دوم که کلمه شبیه توضیح داده میشه. پس اصل مطلب روشن شد. اصل مطلب این است که اگر برای ارائه حد از یه امر کلی شروع کنی، احتمال گرفتار شدن به مغالطه زیاده. اون امر کلی ممکنه جنس نباشه، تو او را جنس گمان کنی و در تعریف اخذش کنی، تعریفت میشه غلط. ولی اگر از کلی شروع نکردی، از جزئیات شروع کردی و از قسمت بهره بردی، چنانچه در جلسه قبل گفتیم برات روشن میشه که این کلی جنس هست یا جنس نیست. اگر روشن شد که جنس نیست، دیگه حدی تشکیل نمیدی که مغالطه گرفتار بشی. این مطلب خصوصیت کلیست. پس این مطلب ما رو ترغیب میکنه که همیشه در وقت انجام حد از کلی شروع نکنیم، بلکه از جزئیات شروع کنیم. بعد سه تا مثالشو میزنه که مثالاشو، یکیش اشاره به کبر نفس است که جلسه قبل گفتیم، دو تا دیگه‌ش هم توضیح میدم ان شاءالله. حالا من این مقدار عبارت از رو بخونم. این مفاد این جلسه رو من در جلسه قبل گفتم، حالا که دارم دیگه توضیح میدم. صفحه 317 هستیم، سطر 5. و علم انا اذا ابتدعنا فی التهدید من الکلیات لم نعمل. بعد خط بعد داره فاذا ابتدعنا من المفردات والجزئیات، خط بعدترش امن الوقوع. اگر از کلیات شروع کنیم ایمن نیستیم، ولی اذا ابتدعنا من المفردات والجزئیه امننا، ایمن میشیم. من الکلیات متعلق به ابتدعناست، متعلق به تهدید نیست. وقتی ما در تهدید یعنی در تشکیل حد ابتدا کنیم از کلیات، یعنی شروع ما از کلیات باشه، سراغ جزئیات نریم، به قسمت متوسل نشیم، بلکه کلی رو ملاحظه کنیم و بیام خصوصیات رو به این کلی زمینه کنیم تا حدی تشکیل بشه، این احتمال غلط هست، زیرا که شاید اون کلی جنس نباشد و ما او رو جنس گمان کرده باشیم. و حدی که با چنین کلی تشکیل می شود در واقع حد نیست، ولی ما به غلط فکر می کنیم حده. لم نعمن، ایمن نیستیم از ابشی این رو. عصب شیئن یعنی مشکل ترین چیز در باب استدلال و در باب تهدید. با مشکل ترین چیز در باب استدلال و تهدید مغالطه است. به قول خود ایشون تزلیل یعنی گمراه شدنه. لم نأمن از سخت‌ترین چیز که نقعوفی. حالا اصعب شیئن رو مفعول نأمن لم نأمن بگیرید یا منصوب به نزد خافض بگیرید، در هر صورت معنا میشه ما از سخت‌ترین چیزی که درش احتمال داره واقع بشیم ایمن نخواهیم بود. این ضمیر فی هم برمیگرده بشه عصبشه این که نقع اولان میشه. و اجر رهو ایانا الالقلط اتبر عصبه، بازم این یا میشه مفعول لم نمن یا میشه منصوب از خافز. ما از امری که بیشترین کشش ما را به سمت غلط دارد، اجر رهو ایانا، اجر افل تبزیله، یعنی بیشترین کشش ما را به سمت غلط دارد ایمن نخواهیم شد. اونی که سخت‌ترین چیزیست که ما درش واقع میشیم یا اونی که بیشترین کشش ما را به سمت غلط دارد چیز هوبه اشتراک الاسم خفی. که تقریبا میشه گفت رایج‌ترین مغالطه، مغالطه ایست که عاملش اشتراک لفظه، چون 13 تا عامل برای مغالطه داریم، یکیش اشتراکه. این اشتراک رایج‌ترین و مؤثرترین عامل است برای غلط، برای مغالطه. اشتراک دو قسمه، اشتراک الاسم، اشتراک الاسم دو قسمه. یک اشتراکی است که جلیه، خب من میدونم اونم میدونه همه میدونیم مشترکه. خب وقتی میدونیم مشترکه از همون اول پرهیز میکنیم یا دقت میکنیم که اشتراک ما رو فریب نده و به مغالطه نندازه. اون خیلی خطرناک نیست، اون عصب و شیعه نیست، اجر و شیعه الالغلط نیست، ولی یه اشتراک داریم، اشتراک خفیه. اشتراک هست ولی تشخیص داده نمیشه، اونجاست که خطرش زیاده. هم انسان ممکنه به غلط بیفته هم دیگری رو به غلط بندازه. پس مهم در باب حد و باب برهان پرهیز کردن از اشتراک خفیه. به هوه اشتراک الاسم الخفی. الخفی صفت اسم نیست، صفت اشتراکه. اشتراک اسمی یا اشتراک لفظی که اون اشتراک خفی باشد. اگه اشتراک جلی باشه خب ما حواسمون رو جمع میکنیم گرفتارش نمیشیم، اما اگه خفی باشه گرفتار میشیم. این در صورتی است که ما در تهدید، یعنی در وقتی میخوام تشکیل حد بدیم، از کلیات شروع کنیم که ایمن نخواهیم بود. اما فعذب تدعنا من المفردات والجزئیات، اگر از مفردات و جزئیات شروع کردیم و تسعدنا من طریق المعنا الى الکلیات، از طریق معنا به کلیات رسیدیم، به نحوی که علا نحو ما مثل نفی کبر نفس، مثل مثالی که در جلسه گذشته درباره کبر نفس گفتیم، در چنین حالتی امن الوقوفی اشتراک الاسم، دیگه ایمنیم از وقوع در اشتراک الاسم. یعنی اشتراک الاسم دیگه ما رو گمراه نمی کنه، ما رو به غلط نمی دازه. مفردات با جزئیات یکیه. حتی مفردات شما میتونید بر انواع هم اطلاق کنید، چون در وقتی میخوان جنس رو تعریف کنید از مفردات جنس که انواع استفاده میکنید، از جزئیات جنس که انواع استفاده میکنید. مفردات میتونه تطبیق بشه بر شخصیات، میتونه تطبیق بشه بر نوع، میتونه تطبیق بشه بر جنس. مفردات نسبت به نوع مفردند، انواع نسبت به جنس مفردند، جنس نسبت به جنس و جنس مفرده. لأن تزلیل اشتراک الاسم فی الکلیات اکبر، یا در نسخه داریم اکثر. تزلیل یعنی گمراه کردن، یعنی به غلط انداختن. این کلمه تزلیل رو ابن سینا در سفسطه شفا زیاد میاره. سفسطه همون مغالطه است دیگه، گاهی میگه مغالطه، گاهی هم میگه تزلیل. عوامل مغالطه همه متصف به این صفت تزلیل هستند، همه گمراه کنندن دیگه، همه به غلط اندازندن، و الا عوامل مغالطه نمی شدند. لأن تزلیل اشتراک اسم در کلیات بیشتره، البته جزئیات هم ممکنه ما رو گمراه کنند، اما به ندرت. اونی که بیشتر گمراه میکنه کلیات. کلیات هم ممکنه گمراه نکنند، ولی گمراه نکردنشون کمه. هم مفردات میتونن ما رو گمراه کنن، هم کلیات میتونن گمراه نکنن، ولی نوعاً در کلیات گمراهی بیشتره. خواجه در اساس الاقتباس این مطلب رو توضیح داده، مراجعه کنید که چرا گمراهی در کلیات بیشتره و در جزئیات کمتره. البته خود ابن سینا هم در باب مغالطه توضیح داده. این همین که مثلا شما از کبر نفس شروع کنید، وقتی میخواد تعریف کنید کبر نفس رو، از خود کبر نفس شروع کنید، نرین سراغ جزئیاتش. اگر رفتین سراغ جزئیاتش ایمن از غلطید، یا بیشتر ایمن از غلطید. اما اگر سراغ کلی رفتید، از اول کبر نفس رو دیدید، به جزئیات هم کار نداشتید، آمدید کبر نفس رو تعریف کنید، خب کبیر نفس رو به عنوان معرف که نمیگیرید، شاید هم اونو معرف بگیرید. علاوه یه چیزی از قبیل قلت المبالاتی، قلت مثلا احتمالی که میگفتیم در جلسه گذشته، اونا رو جنس قرار میدید، بالاخره به اشتباه میفتید. اما اگه جزئیات شروع کنید، اصلا اینجا نمیرید سراغ تعریف. اگر هم رفتین سراغ تعریف، که برای نفس و جنس نمیگیرید، میرید یه چیز دیگه پیدا میکنید. خب ما وظیفمون در حد و در برهان اینه که خفی رو جلی کنیم، چون حد یعنی پی بردن از معلوم به مجهول، پی بردن از جلی به خفی، برای اینکه خفی جلی بشود. در تصدیق هم همینطوره، در برهان هم همینطوره، از معلوم به مجهول پی میبریم، یعنی از جلی به خفی پی میبریم تا خفی رو جلی کنیم. پس بالاترین یا به قول ابن سینا مقدمترین غرض در تشکیل حد یا در اقامه برهان این است که خفی را آشکار کنیم. در حد وظیفمون اینه که تصور خفی رو جلی کنیم، و در برهان وظیفمون اینه که تصدیق خفی رو جلی کنیم. درسته تا اینجا؟ ولی اشتراک لفظ مانع میشه که ما به این وظیفه عمل کنیم، میپوشونه جلا رو. من سعی میکنم برای این که خفی رو جلی کنم، اشتراک میاد دو مرتبه پرده جدیدی میکشه، خفی رو خفیتر میکنه، یا نمیذاره من جلیش کنم، سطرش میکنه، میپوشونتش. خب پس من چاره ندارم، اولی که میخوام اقدام کنم برای جلی کردن خفی چاره ندارم که این مزاحم رو دفعش کنم. از اول باید بیام اشتراک رو که مزاحم کار منه دفعش کنم، بعد با خیال راحت مشغول بشم و خفی رو جلی کنم. توجه شد این مطلبی که الان داری میگه؟ تاکید هم حرفای قبلشه. اول میگه وظیفه حد و وظیفه برهان چیست؟ وظیفه حد جلی کردن تصور خفی و وظیفه برهان جلی کردن تصدیق خفی است. این وظیفه این دوتاست. تا ما میخوام این وظیفه رو از حد و از برهان به دست بیاریم، یعنی کاری بکنیم که حد و برهان این به این شأنشون عمل کنن، اشتراک میبینیم نمیذاره. پس قبلا باید اشتراک رو علاج کنیم، اونو بیرونش کنیم تا مزاحم کار ما نباشه و ما بتونیم به راحتی از شأن حد و شأن برهان استفاده کنیم. برای دفع اشتراک لازم است که از جزئیات شروع کنید، از طریق قسمت شروع کنید که قبلا بحثش رو گذروندیم. ملاحظه میکنید این مطلب تاکید مطلب قبل خودش، اونتا با یه بیان بهتری، با یه بیان جامع‌تری. و کما ان الغرض المقدم فی القیاس و المصادر علیه للقیاس هو ان یکون، یعنی قیاس، مظهرا لتصدیق الخفی، فکذلک در تصور. همونطور که غرض مقدم یعنی اولین غرض و مهمترین غرض در قیاس، و المصادر و علیه للقیاس یعنی اونی که قیاس به خاطر او شروع شده، به خاطر او صادر شده، اون چه که مصادرون علیه قیاسه یعنی توجیه کننده صدور قیاس است. هو ان یکون این قیاس مظهرن لتصدیق الخفی، یعنی انگیزه، یعنی عامل اول، یعنی هدف نخستین قوی ترین هدف و به قول شما هدف اصلی در قیاس این است که مظهر تصدیق خفی باشه. اصلا ما قیاس رو همینجوری تعریف میکنیم، میگیم قیاس یعنی پی بردن از معلوم به مجهول، یعنی روشن کردن خفی. از قیاس تعریفش همینه، تعریفش یعنی تعریف هدفش ها، یعنی هدفهای دیگرش خیلی کار نداریم، تمام نظرمون به همین هدفه، پس معلوم میشه هدف اصلیه. همونطور که غرض مقدم در قیاس این چنین است، فکذلک یجب ان یکون غرض مقدم در حد و مصادرون علیه حد هو ان یکون این حد مظهرا لتصور، لتصور الخفی، لتصور الخفی. کتاب ما نوشه لتصور الخفی، من نسخه نگاه نکردم ولی واضحه که باید لتصور باشه. ولی هم شما نسخه نگاه کنید هم من. بله اینجا که نسخه من لتصوره که واضحه، باید هم لتصور باشه. نداره نسخه شما؟ تو هاشو هم ننوشته؟ جافته دیگه نداره؟ خب حالا هم یه نسخه کافیه دیگه، اصلا نسخه هم نداشتیم، معلوم باید لتصور خفی باشه، نسخه هم نداشتیم اشکال نداشت. و ان یکون فی غایت الوضوح، و ان یکونه یعنی و ان یسیره. اون تصور خفی فی غایت الوضوح، یعنی هدف در حد هم باید همین باشد که ما بتوانیم اون تصور خفی رو در غایت وضوح قرار بدیم به کمک حد. اما با وجود این که در حد چنین غرضی هست و ما هم به خاطر همین غرض حد شروع میکنیم، اما هذا الوضوح قد یستره الاسم المشترک، این وضوح رو یعنی اون هدفی رو که ما از حد داریم گاهی اسم مشترک میپوشاند، این وضوح را میپوشاند و نمیذاره ما به اون نتیجه که در انتظارش بودیم برسیم. خب این در کیه؟ در کی این اشتراک مزاحم ما میشه و اون وضوحی رو که ما در انتظار داشتیم میپوشونه؟ میفهمد در وقتی است که از کلیات شروع کنی، اما اگر از جزئیات شروع کنی این خلل کم میشه. و قل ما یقع هذا الخلل اذا اخذت من الجزئیات الوحیده، کم است که واقع شود این خلل. این خلل یعنی سطر از ناحیه اشتراک لفظی. کم است این خلل واقع شود اذا اخذت من الجزئیات الوحیده، اگر شروع کنی، اخذت در اینجا من شروعه، اگر شروع کنی از جزئیات وحیده. جزئیات وحیده یعنی جزئیات مفرده. قبلا هم اینطور گفت فاذا ابتدانا من المفردات والجزئیات، اونجا گفت مفردات و جزئیات، اینجا میگه جزئیات وحیده یعنی همون مفرده. تأکید خود جزئیاته. خب از فانه اذا قیل مثال دومه. مثال اول رو با کلمه الان نحوه ما مثل نافی که بر نفس دو سه خط قبل خوندیم که مثال اول رو بیان کرد منتها فقط اشارتن. حالا مثال دوم بیان میکنه. مثال دوم توجه کنید. دو تا رنگ رو نگاه میکنیم میگیم این رنگ شبیه این رنگه. دو تا شکل هم نگاه میکنیم میگیم این شکل شبیه این شکله. الان ملاحظه کنید کلمه شبیه رو من در دو تا جزئی به کار بردم، یکی در مورد لون، یکی در مورد شکل. خب الان به راحتی میفهمم که شباهتی که در مسئله لونه با شباهتی که در مسئله شکله تفاوت داره، زود به اشتراک پی میبرن. اما اگه از اول کلمه شبیهون در اختیار من قرار میگیره و من میخواستم از کلمه شبیهون به عنوان جنس استفاده کنم، در یه تعریفی میخواستم این شبیه رو به عنوان جنس بیارم، خب نمیتونستم تشخیص بدم که اون موردی که من دارم این شبیه رو استعمال میکنم از قبیل شباهت لون به لونه یا از قبیل شباهت شکل به شکله. ابن سینا میفهمد در اینجا اشتراک اینقدر غلیظه که در خود شباهت لون به لون و شباهت شکل به شکل هم نمیتونی تشخیص بدی به درستی که این دوتا شباهت ها با هم فرق دارند. چرا؟ چون میگی شباهت که از مقوله کیفه، لونم که از مقوله کیفه، شکلم که از مقوله کیفه. حالا شباهت مهم نیست، لون از مقوله کیفه، منتهی کیف محسوس، شکلم از مقوله کیفه یعنی کیف مختص به کم. خب هر دو از مقوله کیفن، پس شباهتی که بین این دو تاست یکسانه، یعنی شباهتی که در لون است و شباهتی که در شکل یکسانه. اینجوری ممکن استدلال کنی و این وقت شباهت ها رو یکی بگیری و براحتی به مغالطه بیفتی. توجه میکنید که داره تأکید میکنه که این دوتا شباهت ها هم خیلی مورد اطمینان نیستند، چون باید بری از جزئی تر شروع کنی. اینجام که شروع کردی باز احتمال خطا هست. چرا؟ چون لون از قسم کیفه، شکلم از قسم کیفه، قسم کیفه. شاید خیال کنی که شباهتی که در لونه با شباهتی که در شکله یکسانه، چون هر دو لون و شکل کیفند، احتمال بدی شباهت هم در هر دو باب یکی باشه و شروع کنی به غلط بیفتی. از خود شباهت تنها شروع کنی که مسلم غلطش راحت تره، یعنی به غلط افتادن احتمالش بیشتره. از شباهت بین لون، از شباهتی که بین لون هست و شباهتی که بین شکل هست شروع کنی، بازم احتمال غلط هست. ولی وقتی دقت کردی، رفتی دیدی شباهت در لون به معنای این است که حاسه از هر دو به یک نحو منفعل می شود. انفعال حاسه از هر دوست به یک نحو، این به معنی این شباهت در باب لونه. شباهت در باب لون به معنای انفعال الحاسه است، اونم انفعال حاسه از هر دو به یک نحوه. شباهت در شکل به معنای انفعال حاسه نیست، به معنای اینه که زوایا نظیر به نظیر مساوی باشند، اضلاع این شکل هم نظیر به نظیر مساوی باشند، تناظر و تشابه بین زوایا و اضلاع نظیر به نظیر باشد، اون وقت گفته میشه این شکل شبیه اون شکله. پس شباهت در شکل معنایی دارد و شباهت در لون معنای دیگر. همونطور که کبر نفس در طایفه اول، در مثال جلسه قبل میگم، همونطور که کبر نفس در طایفه اول معنایی داشت، در طایفه دوم معنای دیگر داشت، اینجا هم شباهت در شکل معنایی دارد، در لون معنای دیگر دارد. پس شباهت لون با شباهت شکل فرق دارد. نمیشه یه جامعه از این دوتا شباهت ها بگیری و بگی این جامعه معنای واحد است و جنس است. نمیتونی این دو شباهت رو در یه معنای جنسی جمع کنی. پس نمیتونی کلی شباهت رو جنس قرار بدی و در حد بیاری. اما اینو چه فهمیدی؟ وقتی رفتی سراغ جزئیات، وقتی رفتی شباهت در شکل رو در اشکال جزئیه ملاحظه کردی، شباهت لون رو در الوان جزئیه ملاحظه کردی، یافتی که اون شباهت با این شباهت فرق داره، وقت کشف کردی که شباهت مشترکه. وقتی کشف کردیم مشترکه، دیگه مصادیق شباهت رو متجانس و شریک در جنس واحد نگرفتی، بلکه گفتی این دوتا شریکن در اسم واحد نه در جنس واحد، و فهمیدی شباهت جنس نیست. لذا فهمیدی که در تعریف نباید او رو بیاری. این از کجا فهمیدی؟ از اینکه رفتی سراغ جزئیات. اگر سراغ جزئیات نمی رفتی، از اول می رفتی شباهت، از کجا می فهمیدی که این شباهت جنس است یا مشترک لفظی است؟ به غلط می افتدی، فکر می کردی جنسه و در تعریف عقصش می شدی. روشن مطلب. پس مثال دوم هم با توضیح گفته شد، یه مقدارم از مثال اول که در جلسه قبل گفته بودم من کمک گرفتم. فَإِنَّهُ اِذَا قِيلَ لَوْنٌ شَبِيهُ لَوْنٍ و شکلون شبیهون به شکلن، لونون شبیهون به لونن و شکلون شبیهون به شکلن. اگر این دوتا جمله رو گفتی که در هر دو جمله کلمه شبیهون آمده بود، منتها یکی در باب لون بود یکی در باب شکل، فإن اتا یا اوتیا، اگر چون قیله گفتی اینجام اوتیا بخونم خوبه، فإن اوتیا من جانب شبه، اگر از ناحیه شبه شروع کنیم، کاری به مصادیق و جزئیات نداشته باشیم، امکنه ان یغلط، ممکنه به غلط بیفته انسان، و یوزن، همه رو دارم مشهور میخونم چون اولی قیله گفت، و یزن انهو معنان واحد، گمان شود که شبیه در هر دو جمله یه معنا دارد. خصوصا داره میاره اونجایی که میاره دلیل و عامل مغالطه رو، یعنی مغالطه رو اشتباه گفتن، عامل این گمان رو که گمان میکنیم شباهت معنای واحده. چرا؟ چون میبینیم لونم کیفه، شکلم کیفه، خب در هر دو شباهت، شباهت مربوط به کیفه، خب از اینجا گمانمون تقویت میشه که شباهت عبارت باشه، معنای واحد باشد. خصوصا یعنی این واحد بودن معنا مورد گمان واقع میشود، به خصوص که جای این گمانم هست، یعنی لون هم کیفه، شکلم کیفه. خصوصا از هوه یعنی شباهت، شبه به قولیشون، من العوارض ذاتیت بالکیفیه، از عوارضی است که ذاتش کیفیت است، خود شبه هم ذاتش کیفیته، عوارضی است که ذاتی بالکیفیت است، یعنی به سبب کیفیت ذاتش تشخیص داده می شود، پس کیفیت برای او ذاتی است، یعنی شبه از مصادیق کیفیت است و کیفیت برای جنس. و هما هم من باب کیفیت، هما یعنی لون و شکل، دقت کنید هما رو توجه کن به کجا برمیگرده، هما یعنی لون و شکل هم از قبیل کیفیت هست، هر سشون کیفن، هم شبه کیفه هم لون و شکل کیفن. وقت آدم فکر میکنه که شبه در لون و شکل، شبه در باب کیف دیگه، و شبه در باب کیف یک سن خوشتر نیست، وقت فکر میکنه و گمان میکنه که شبه معنی واحده و مشترک بودنش رو نمیفهمه، لذا به غلط میفته. این در صورتی که انسان از شبه کلی شروع کنه، نره سراغ جزئیات، ولی اگر رفت سراغ جزئیات زود برش روشن میشه که شبه معنای مختلف داره، ولی تو باب کیف باشه، تو همین باب کیف هم که باب واحده معنای مختلف پیدا میکنه. و اما ازا اوتیه من جانب شکل و لون و فنوزره، فنوزره که ایه شکلن شبیهون به شکل خطبت سمن نوزره، ایه لون شبیهون به لون، این اگه از طریق جزئیات آمدیم و شباهت در شکل رو یافتیم، شباهت در لونم یافتیم، میفهمیم که شباهت در شکل و شباهت در لون فرق داره، این دوتا معنی واحد نیستند و شباهت مشترک لفظیست در این دوتا، معنای واحد جنسی نیست. وقتی اینو فهمیدیم دیگه در تعریف از این کلمه پرهیز میکنیم و استفاده نمیکنیم. و اما ازا اوتی هم انجانه به شکل و لون، یعنی از طرف خود شباهت که کلیه نیاییم، از طرف جزئی بیاییم که شکل است و لون. فنوزره تفسیر برای اوتی است، از جانب شکل لون بیام یعنی چی؟ یعنی نوزره در شکل، خطه بعدم سم نوزره در لون، وقت متوجه میشیم که این شباهت یکی نیستن. فنوزره که چه شکلی شبیه به شکل است، فکانه بیان شباهت در باب شکله، فکانه ذالکه شکلن، فکانه یعنی شکل شبیه، شکل شبیه شکلیست، فکانه ذالکه یعنی شکل شبیه شکلیست، که یساوی زوایایش با زوایای شکل دیگر و تتناسب از لاهم و علت تناظر، تناسب داشته باشد از لاهشون علت تناظر، در چنین حالتی گفته میشه این شکل شبیه اون شکل. اولا علی تناظر رو معنا کنه، علی تناظر یعنی نظیر به نظیر. مثلا شما دو تا مثلث داشته باشید، اینا رو با هم مقایسه کنید، در مثلا باب تساوی یه دونه زل او میبینید مثلا 5 سانتی، یه زل 2 سانتی، مثلا یه زل هم 3 سانتی. مثلث دیگر هم میبینید اونم یه زلش 5 سانتی، یه زلش 2 سانتی، یه زلش 3 سانتی. اون میگید زلها نظیر به نظیر مساوی هن، یعنی 5 سانتی این با 5 سانتی اون مساویه. همه زلها با هم مساوی نیستن، نظیر به نظیر مساوی هن. 5 سانتی این با 5 سانتی اون مساویه، 2 سانتی اون با 2 سانتی این مساویه، 3 سانتی این با 3 سانتی اون مساویه. یعنی نظیر به نظیر رو مساوی میکنید، نمیگید 3 زل این با 3 زل اون مساویه، بلکه تک تک میارید از این مثلث یه زلی میگیرید، نظیرش رو از اون مثلث میگیرید، میبینید مساوی هند، حکم میکنید به اینکه این دو مثلث مساوی هند. ولی الان بحث ما در تساوی نیست، بحث ما در این نیست که دو مثلث مساوی هند یعنی چی. دو مثلث مساوی هند یعنی زاویه هاشون نظیر به نظیر مساویه، زل هاشون هم نظیر به نظیر مساویه. نظیر به نظیر معناش یادم معلوم شد یعنی چی. دو مثلث اگه متساوی اضلاع باشند، اضلاعشون هم هر کدوم مثلا 5 سانتی باشه، این دو مثلث دیگه نمیگیم نظیر به نظیر مساوی هستند، این دو مثلث میگیم اضلاع این با اضلاع اون برابره. اضلاع خودشون با هم برابره، اضلاع هر مثلثی 3 تا ضلعش با هم برابره، 3 تا ضلع این با 3 تا ضلع اونم برابره. اما اگر مثلث‌ها فرق داشتن، متساوی الاضلاع نبودن، اینجا میگیم اضلاع نظیر به نظیر مساویان. اون وقت به طور کلی اگه بگیم اضلاع نظیر به نظیر مساویان در همه مثلث‌ها صادقه، اما اگه بگیم اضلاع مساویان در مثلث‌های متساوی الاضلاع ممکنه، اما در مثلث‌های غیر متساوی الاضلاع حرف درستی نزدیم. اما اگه بگیم اضلاع نظیر به نظیر مساویان همه جا درست گفتیم، لذا همینطوری میگیم، میگیم اضلاع این مثلث با اضلاع اون مثلث نظیر به نظیر مساوی هستند، زوایای این با اون نظیر به نظیر مساوی هستند. تناظر معناش روشن شد. تناظر رو در فارسی میگیم نظیر به نظیر. اما بحث ما در اینجا تشابه دو مثلث است، نه تساوی دو مثلث. دو تا مثلث در ذهنتون بیارید، دو تا مثلث در ذهنتون بیارید، اینا رو رو قاعده شون بذارین زمین، تو ذهنتون بذارین زمین. به قاعده فعلا کار نداریم، البته قاعده هم مورد توجه است، ولی من مثال به قاعده فعلا نمیخوام بزنم. دو تا ضلعی که روی قاعده است از این مثلث، میبینید یکیش 10 سانتی، یکیش 5 سانتی. دو تا ضلعی که روی قاعده است از اون مثلث، یکیش 2 سانتی، یکیش 4 سانتی. این دو مثلث مسلم مساوی نیستند، چون مثلث ضلع 10 سانتی و 5 سانتی داره، این ضلع 2 سانتی و 4 سانتی داره. هیچ وقت دو مثلث‌ها با هم مساوی نیستند به طوری که یکی رو دیگری بتونید منطبق کنید. مسلم یکی کوچکتر از دیگریه، ولی متشابه هستند، چون شما نسبت بدید ضلع پنجی رو به ضلع دهی، میشه پنج دهم. ضلع در اون مثلث دیگه ضلع دو سانتی رو نسبت بدیم به چهار سانتی میشه دو چهارم. دو چهارم یعنی نصف، پنج دهم یعنی نصف. نسبت ها مساویه، ضلع ها مساوی نیستند، نسبت ها مساویه. روشنه؟ نسبت بین دو ضلع تو این مثلث نصفه، نسبت بین این دو ضلع هم تو این مثلث نصفه. اگر دو مثلث داشتیم، دقت کنید، اگر دو مثلث داشتیم زوایاشون مساوی بود و اضلاعشون نظیر به نظیر متناسب بود، نه مساوی، متناسب بود، یعنی تونستیم تناسب بنویسیم، بنویسیم دو چهارم مساوی است پنج دهم. این تناسبه. تناسب یعنی دو تا نسبت با هم مساوی کنیم. در این دو تا مثلث صدق میکند این تناسب، دو چهارم مساوی است پنج دهم. پس اضلاعشون نظیر به نظیر متناسبند. در جایی که دو مثلث داشته باشیم که زوایاشون مساوی باشد، زوایا نمیگه متناسب، زوایا مساوی باشد، اضلاع نظیر به نظیر متناسب باشند نه مساوی، این دو مثلث رو میگن متشابه. دو مثلثی متشابهند که زوایاشون مساوی و اضلاعشون نظیر به نظیر متناسب. اگر دو مثلث رو بخوام مساوی کنیم میگیم زوایا مساوی، اضلاع نظیر به نظیر مساوی. متناسب نمیگیم، مساوی میگیم. اما ما نمیخوام دو مثلث رو مساوی کنیم، دو مثلث رو میخوام متشابه کنیم. میگیم اضلاع مساوی، نه، زوایا مساوی، اضلاع نظیر به نظیر متناسب، که توضیح دادم. متناسب یعنی تناسبی در موردشون ثبت کنه. خب پس شبیه در باب اشکال چی شد؟ شبیه در باب اشکال عبارت از این شد که شکلی زوایایش با شکل دیگر مساوی باشد، اضلاعش نظیر به نظیر متناسب باشد. این معنای شباهت است در شکل. اما شباهت در لون چیه؟ شباهت در لون این نیست. شباهت در لون اینه که چشم من از این رنگ منفعل می شود، از رنگی دیگر به همون نحو منفعل می شود. انفعال چشم اگر یکسان باشه دو تا لون به هم شبیه هن. اصلا این شباهت در باب لون ربطی به شباهت در باب شکل نداره. وقتی من آمدم تو جزئیات، شباهت رو تو جزئیات مطرح کردم، فهمیدم شباهت در شکل با شباهت در لون فرق داره. وقتی هیچ وقتی یه جامعه بین این دو نمیگیرم که اون جامعه رو جنس حساب کنم، اشتباه دیگه نمی کنم. ولی اگر بدون توجه به این جزئیات رفتم سراغ شباهت، از اول رفتم سراغ شباهت، شباهت یه معنی جامعه میبینم، یه معنی کلی میبینم، گمان میکنم این جنسه، بعدم تو تعریف میارمش به غلط میفتم. فنظر ای شکل شبیهن بشه، شبیهن به شکل، شبیه داره مطرح میکنه، تصاویر مطرح نمیکنه، تشابه داره مطرح میکنه. چون در هندسه تساوی با تشابه فرق میکنه، دو تا شکل مساویان با دو تا شکل متشابهان فرق میکنه. الان تشابه دو شکل داره میگه، نه تساوی دو شکل. فنظر ای شکل شبیهون به شکل فکان ذالک، ذالک یعنی شکل شبیه یا شباهت در شکل، اینطور گفته میشه. کان ذالک یعنی شکل شبیه، شکلن که اولا یساوی زوایای این شکل با زوایای شکل دیگر، ثانیا تتناسب و نه تتساوی، تتناسب و اضلاعهما یعنی اضلاع دو شکل علی تناظر. روشن علی تناظر این چی؟ اضلاعشون نظیر به نظیر متناسبند. البته من تناسب یه جوری تصور کردم، جوری هم میتونید تصور کنید. زلی از اون مثلث رو به زلی از این مثلث نسبت بدید. من دو زل یک مثلث رو به هم نسبت دادم، دو زل مثلث دیگه رو به هم نسبت دادم، این دو تا نسبت رو به هم مساوی دیدم. میتونید این کارو بکنید. زل دست راست از این مثلث و به زل دست راست از اون مثلث دیگه نسبت بدید، یه نسبت درست میشه. بعد زل دست چپ از این مثلث و به دست چپ از اون مثلث نسبت بدید، یه نسبت دیگه درست میشه. این نسبت ها رو مساوی کنید. ثم نظر ای لون شبیه به لون. بعد ثم یعنی بعد از اینکه نظر کردیم در شباهت مربوط به شکل، بیام نظر کنیم در شباهت مربوط به لون. ثم نظر که چه لونی شبیه به لونی است، فکان ذلک و دیده شود. فکان ذلک تفسیره، یعنی دیده شود که ذلک یعنی لون مشارک لونی است که یشار کو با لون آخر در حاسه، یعنی در منفعل کردن حاسه. حاسه در اینجا چشمه، چون لون دیدنیه، شنیدنی نیست، لذا منظور از حاسه بیننده است، یعنی چشم. هر دوشون میبینیم چشم یه نحوه منفعل میکنن. شکل رنگ سیاه چشمو منقبض میکنه، رنگ سفید منبسط میکنه، پس این دوتا رنگ شبیه هم نیستن چون چشم رو به یک نحو منفعل نمیکنن. ولی رنگ سفید با سفید هر دو دارن منبسط میکنن، پس یه نوع انفعال تو چشم میذارن، پس این رنگ شبیه اون رنگ، یعنی هر دوشن سفیدن. ثم نظر ای لونن شبیهون به لونن، یا ایلون این شبیهون بلونن، فکان از آله، یعنی نتیجه میگیریم که لون شبیه لونیست که مشارک باشد با لون دیگر در حاسه. چه نوع مشارکتی؟ مشارکتا مفعول مطلق است برای یشارک، نوع مشارکتی که یکون و انفعال حاسه من هما واحدن، انفعال حاسه از هر دو لون یکی باشد. اون وقتی که انفعال حاسه از هر دو لون یکیست، شباهت در باب لون تشکیل میشه. شباهت در باب شکل یه جور بود، شباهت در باب لون یه جور دیگه بود. ما فهمیدیم که شباهت مطلق جنس این دوتا نیست، بلکه یک اسم مشترک برای این دوتا شباهت. شبیهون مشترک بین این دو شباهت، معنای واحدی نداره، فقط اسمش مشترک. خب فاذا حذفت الخاصیتین من الشبیهین، اگر خاص ها رو از این دو شبیه انداختی، شبیه در باب شکل خصوصیتی داشت، شبیه در باب لون خصوصیتی دیگه داشت، خاصی این خصوصیت رو بندازیم، اینی خود شباهت هم افتادند، شباهت دیگه واقعی نمیمونن. شباهت چون شباهت خاصن، وقتی خصوصیت انداختی خود شباهت هم که خاصه میره، شباهت اون یکم میره. دو تا شباهت ها که افتادن دیگه چیزی باقی نمیمونه، مشترکی باقی نمیمونه که بگیم مشترک جنسه. همونطور که در کبر نفس یادتون هست این کارو می‌کردیم، وقتی که خاصا رو مینداختیم امر مشترکی باقی نمی‌موند که ما بهش بگیم جنس. اینجا هم همینطوره. و اذا حذفت الخاصیتین من الشبیهه، این من الشبیهه رو من بد خوندم، اذا حذفت الخاصیتین من الشبیهه، من الشبیهه متعلق به خاصیت نیست، متعلق به حذفت است. اگر خاصیت این رو از شبیهت این حذف کردی، لم یبق شیء مشترک، شیء مشترکی باقی نمیمونه که شما اون جنس قرار بدی. فامن وقوع الغلط من اتفاق الاسم، من نشئی است، اتفاق یعنی اشتراک. عبارت اینطور میشه امن وقوع الغلط ناشی من اشتراک الاسم، غلطی که از اشتراک اسم ناشی می شود، یعنی مغالطه‌ای که عاملش اشتراک اسمه، این ایمن شدیم از وقوع در این غلط. چرا؟ چون از سمت جزئی شروع کردیم، از شباهت‌های جزئی پیش رفتیم و فهمیدیم شباهت کلی نداریم، از کلی شروع نکردیم، ولی اگه از کلی شروع می شدیم احتمال وقوع در غلط بود، چون ممکن بود این کلی رو ما یه معنای جامع بگیریم، نه یه لفظ مشترک بگیریم، یه معنای مشترک بگیریم، خب اشتباه می‌کردیم دیگه. این مثال دوم هم تموم شد. مثال سوم، حاد گاهی اطلاق می شود بر صوت، گفته می شود این صوت، صوت تیزی است، حده دارد. گاهی هم به زاویه گفته میشه زاویه حاده. پس کلمه حاد مشترک بین صوت و زاویه است، اما مشترک لفظیه. حدت در زاویه به معنای این است که دو تا ضلع زاویه از قیام به سمت نزدیک شدن برند. دو تا ضلع زاویه از قیام، قیام اون وقتی است که دو تا ضلع رو هم میستند و تشکیل قائمه میدن. اگر اینا دو تا ضلع ها از قیام به سمت هم رفتن، حاده است. اگر از هم دور شدن، منفرج است. اگر حالت قیام داشتن، قائم است. حالا حاده در زاویه به چی گفته میشه؟ به زاویه ایست که از قیام، از لاش از قیام به سمت نزدیک شدن برند. یا بگید که زاویه ایست که کمتر از 90 زاویه ایست کمتر از 90 درجه باشه. اما صوت حاد رو وقتی میخوان تعریف کنید، اصلا از لایی برش درست نمی کنید، قیامی درست نمی کنید، به سمت هم رفتنی، دور شدنی، هیچی اینا مطرح نیست. بنابراین حدت در صوت معنایی دارد، در زاویه معنای دیگر دارد. نمیتونی بگی حاد در هر دو جا معنای مشترک داره. تا اون بگی، تا نتیجه بگیری که حاد مشترک معنویست و جنسه، بلکه باید بگی حاد مشترک لفظیه. اسم اینم حاده، اسم اونم حاده، ولی معنا دوتاست. حاده در صوت چیزیست، حاده در زاویه چیزی دیگه است. معنا دوتاست، فقط لفظ یکیه. به اونم میگیم حاد، به اینم میگیم حاد. اگه از جزئی شروع کردی، زود متوجه میشی که اینجا معنی واحد نداری و نمیتونی حاد رو جنس قرار بدی. اما اگه از خود حاد شروع کردی، از کلی شروع کردی، احتمال خطا هست. احتمال داره که متوجه اختلاف نشی و این حاد رو معنای واحد قرار بدی و جنس بگیری. و کذالک، یعنی مثل شباهت است، مثل کبر نفس است. حال حاد در صوت و حاد در شکل مثل زاویه. حاد در شکل مثال میزنه که زاویه روشنه دیگه، توضیح نمیخواد. فبوینه، مطلب تکرار میشه. میفرماد برای دسترسی به جنس، اگر از قسمت شروع کردی یا به تعبیری دیگه از جزئیات شروع کردی، بعد ترکیب کردی، افضل است. افضل در کتاب برهان، افضله یعنی افضل تعیینیه، یعنی از هم میگه شروع کن، زیرا به مغالطه نمیفتی. اما اگه از قسمت شروع نکردی، از ترکیب استفاده نبردی، مستقیم رفتی سراغ کلی، اینجا ایمن از مغالطه نیستی. پس ارجح این است که از تقسیم شروع کنی و با ترکیب حد رو تشکیل بدی، زیرا در چنین حالی مطمئنی که گرفتار و مغالطه نشدی. فبوینه، این فبوینه نتیجه قبل، مطلب قبله. فبوینه ان الابتداد فی تهدید من الانواع، من الانواع متعلق به ابتداست، من فی تهدید قبل از ابتدا میارم. روشن شد که در تهدید، یعنی تشکیل حد و به دست آوردن حد، شروع کردن از انواع، از انواع شروع کنی. البته اگر بخوام جنس رو تعریف کنم، از انواع شروع میکنم، ولی اگر بخوام نوع رو تعریف کنم، از اشخاص شروع میکنم. حالا فعلا فرض ابن سینا اینه که میخوام جنس رو تعریف کنم، لذا میگه از نوع شروع کن. شروع کردن از انواع و ترکیب این انواع، یعنی ترکیب محمولات بر این انواع دیگه. اینا روشنه، چون قبلا گفته انواع رو که ترکیب نمی کنیم، محمولاتی که از این انواع، که بر این انواع هم کردیم، اونا رو هم ترکیب می کنیم. ثم ترکیب این انواع بعضها الی بعضن، نشون میده ترکیب به این است که کنار هم قرارشون بدید. کلمه الام میاره، یعنی بعضی رو نزدیک کن و بعضی جفتشون کن، جفت کن، جنس رو با فصل جفت کن، یا فصل عام رو با فصل خاص جفت کن. که اینا گفتیم قبلا در وقتی میخواستیم بیان کنیم که در حد باید ترتیب رعایت بشه، این حرف رو زدیم. خب ابتدا میکنم، شروع میکنم از انواع، بعد ترکیب میکنم محمولات اون انواع رو. چه غرضی دارم؟ لظهور حد الجنس. این لظهور حد الجنس تعلیل است برای ابتدا. شروع میکنم از انواع، چرا؟ تا حد جنس برام ظاهر بشه. یعنی من تصمیمم اینه که جنس رو تعریفش کنم، جنس رو تهدید کنم، یعنی تعریف کنم به تعریف حدی. شروع میکنم از انواع، این افضل، این شروع کردن افضل و اقرب خبر ان است. فبین ان الابتدا در این چنین ابتدای افضل و اقرب الی احتیاطه. یعنی اقرب الی احتیاط یعنی اگه این کارو بکنی احتیاط کردی و خودتو در دام مغالطه ننداختی، اما اگر این کارو نکنی ابتداعا بری سراغ کلی احتیاط نکردی، خلاف احتیاط عمل کردی، خودتو در دام مغالطه انداختی. مطلب یه روشنه، توضیحات گفته شد، سه تا مثال هم زده شده. یکی مثالی که در جلسه قبل گفته بودیم که فقط اشاره شد، مثال سوم هم که حادون بود اونم اشارهی بود، مثال دوم که شبیه بود اونو دیگه ایشون توضیح داد. من در وقتی که داشتم تشابه دو شکل رو توضیح می دادم، یه دفعه شکی بر من عارض شد که آیا دو تا ضلع اون مثلث رو با دو تا ضلع این میسنجیم، یا یه ضلع از او با یه ضلع از این نسبت گیری میکنیم. لذا هر دو جور توضیح دادم. برای رفع اشتباه مراجعه کنید، بحث تشابه ظاهرا در مقاله ششم تحلیل اقدس آمده، تشابه دو سطح، بعد تشابه دو جسمم تو مقاله 11 هم آمده. تشابه دو شکل دو سطح در مقاله ظاهرن ششمه، تشابه دو شکل در مقاله 11 همه. اونجا مراجعه کن. تشابه دو شکل مهم نیست، تشابه دو سطح فعلا ملزم میکنه، چون تشابه دو سطح دو سطح رو داره توضیح میده، به تشابه دو شکل کار نداره. به همون چیز مراجعه کنید، به همون شکل، به مقاله ششم مراجعه کنید. در مقاله ششم شکل چهارم بیان میکنه که اگر دو تا شکل زوایاشون مساوی بودند و اضلاعشون نظیر به نظیر متناسب بود، میشن متشابه. شکل چهارم از مقاله ششم مراجعه کنید، مطلب هست. من با شک هر دوشو گفتم احتیاطاً، شما مراجعه کنید، یکی از دو طرف براتون روشن میشه. خودم یادم رفت مراجعه کنم، بله مراجعه میکردم، یک طرف متعینا بیان میکردم.